اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم با همکارانم. شما را دعوت میکنیم به برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 3 اکتبر 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. یک سخنگوی وزارت داخله طالبان روز جمعه گفت که در اثر انفجار در یک مسجد شهر کابل دست کم 7 نفر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی وزارت داخله طالبان به صدای امریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از ظهر در مسجد شیخ روحانی واقع در ناحیه 5 شهر کابل صورت گرفت. زدران گفت که مواد انفجاری در داخل مسجد جاسازی شده بود و پس از ادای نماز جمعه انفجار کرد، اما با گفته شمار شاهدان در این انفجار دست کم 10 نفر زخمی شدند. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما شاخه خراسان داعش در بیش از یک سال گذشته مسئولیت مرگبارترین حملات را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد برای کاهش بحران بشری در افغانستان حدود 10 ماه پیش از کشورهای کمک کننده درخواست کمک کرد، اما کمتر از نیمی از پولهای درخواست شده تا کنون جمع‌آوری شده و کشورهای مسلمان در فهرست کمک کنندگان اصلی دیده نمی شوند. تاماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفرش به این کشور در اوایل ماه اکتبر در اکتویت هشدار داد افغانستان با زمستان دشوار روبروست. من از چین، روسیه و سازمان همکاری های اسلامی می خواهم که با الهام از بریتانیا، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگران کمک های بشردوستانه را با گونه چشمگیر بیشتر کنند. عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که $400 میلیون کمک بشردوستانه به اوکراین فراهم میکند، اما این کشور نفتخیز مسلمان در سال جاری تنها $11 میلیون کمک بشردوستانه به افغانستان تعهد کرده است. سایر کشورهای نسبتاً ثروتمند مسلمان مانند امارات متحده عرب، قطر و ترکیه نیز یا در فهرست کمک‌های بشردوستانه به افغانستان وجود ندارند و یا هم کمک اندکی کردند. امارات متحده عرب در سال جاری بیش از $309 میلیون کمک بشردوستانه به 23 کشور فراهم کرده که $171 میلیون آن به اتیوپیا و تنها 1.9 میلیون آن به افغانستان اختصاص یافته است. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در دسامبر 2021 در اسلام آباد پایتخت پاکستان موافقت کردند که برای پاسخگویی به بحران بشری در افغانستان صندوق امانت بشردوستانه افغانستان را در بانک توسعه اسلامی ایجاد کنند. در ماه آگوست این بانک اعلام کرد که $525,000 به فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر داده تا در راستای فعالیت های بشردوستانه فوری در افغانستان هزینه شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. قصر سفید روز جمعه 28 اکتبر اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای شرکت در 27 کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد به تاریخ 11 نوامبر به مصر سفر خواهد کرد. در بیانیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور بایدن پس از این کنفرانس به تاریخ 12 و 13 نوامبر به کمبودیا سفر می کند تا در نشست سالانه ایالات متحده، انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا و اجلاس سران کشورهای شرق آسیا شرکت کند. کارین ژان پیر سخنگوی قصر سفید گفت که بایدن در نشست سالانه ایالات متحده، انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا روی کارهای مهمی که ایالات متحده برای پیشبرد مبارزه جهانی علیه تغییرات اقلیم و کمک با آسیب پذیرترین افراد برای ایجاد انعطاف پذیری در برابر اثرات اقلیمی انجام داده است روشنی خواهد انداخت. پس از آن بایدن به اندونزیا سفر خواهد کرد تا در نشست گروه 20 اقتصاد برتر جهان G20 که از تاریخ 13 الی 16 نوامبر در این کشور برگزار می شود شرکت کند. حسین سلامی فرماندهی سپاه پاسداران ایران خطاب به معترضان گفت امروز روز پایان اغتشاشات است، دیگر به خیابان نیایید. این اظهارات سلامی یکی از شدیدترین الفاظی بوده است که فرمانده سپاه در برابر معترضان تا حال کار گرفته است. این مقام ارشد سپاه پاسداران بار دیگر دشمنان خارجی به شمول ایالات متحده، بریتانیا، عربستان سعودی و اسرائیل را مسئول مظاهرات گسترده در آن کشور قلمداد می‌کند. با و دنبال فراخوان انجمن خانواده های پرواز PS752 برای تشکیل زنجیره های انسانی در سراسر جهان از اولین ساعت بامداد روز شنبه ایرانیان مقیم خارج از کشور در ده ها شهر جهان تجمعات و زنجیره های انسانی برای ابراز همبستگی با معترضان در ایران را آغاز کردند. این گرد همایی ها اشرق‌ترین نقطه کره زمین در شهر ولنگتن نیوزیلند آغاز شد، بعد از آن در سیدنی استرالیا و همچنین شهرهای در ژاپن و کره جنوبی ادامه یافت. سپس شهرهای اروپایی از جمله برلین، آمستردام، استکهلم، گلاسگو و لندن صحنه گرد همایی های اعتراضی ایرانیان مهاجر بود. پلیس و خبرگزاری دولتی سومالی اعلام کردند روز شنبه دو انفجار موتر بمبگذاری شده در وزارت معارف در مگادیشو پایتخت سومالی تعداد زیادی کشته یا زخمی بر جای گذاشت. معلوم نیست چه کسی پشت این انفجارها بوده است، اما گروه اسلامگرای الشباب اغلب بمبگذاری و حمله مسلحانه را در مگادیشو و جاهای دیگر انجام می‌دهد. قمندان پلیس نور فرح گفت دو موتر بمبگذاری شده و دیوارهای وزارتخانه برخورد کرد. فرح برویترز گفت که اولین انفجار در وزارتخانه رخ داد و سپس انفجار دوم با رسیدن امبولانس ها و جمع شدن مردم برای کمک به قربانیان رخ داد. یکی از افسران پلیس نگهبان این وزارتخانه که نام خود را حسن اعلام کرد، برویترز گفت که حداقل 12 جسد و بیش از 20 زخمی را دیده است. خبرگزاری دولتی سونا گفت که این انفجارها باعث تلفات زیاد غیر نظامی از جمله محمد ایساکونا روزنامه‌نگار مستقل شده است. یک تبعه پاکستان که قدیمترین محبوس زندان گوانتانامو پنداشته می شود روز شنبه 29 اکتبر از این زندان تحت کنترل ایالات متحده آزاد و به کشورش اعزام شد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی توسط شبکه القاعده، ایالات متحده در جریان جنگ علیه تروریسم صدها تندرو مزنون را دستگیر و در این زندان محبوس کرد. سیف الله پراچه در سال 2003 میلادی به اتهام تمویل مالی گروه های جهادی در تایلند بازداشت شد، اما نامبرده همواره گفته است که بیگناه است و ایالات متحده را دوست دارد. وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفت که ماسکو تطبیق توافق غلط را که به وساطت ملل متحد به دست آمده است به حالت تعلیق در می آورد، توافقی که در نتیجه آن اوکراین تا حالا 9 میلیون تن غلات را به خارج از آن کشور صادر کرده است. بر اساس این توافق از سرگیری صادرات اوکراین سبب شد تا قیمت غلات در جهان کاهش شود، اما حالا بار دیگر احتمال افزایش قیمت آن متصور است. پایان اخبار.
خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون می‌پردازیم به پخش گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. با وجود تغییرات اخیر در سیاست مهاجرتی دولت بایدن و تشدید محدودیت‌های مرزی، مهاجران ونزوئلایی که به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده می‌شوند، خود را به مأموران بخش مرزی ایالات متحده تسلیم می‌کنند. هورهه آگوبیان، خبرنگار صدای آمریکا، با برخی از این مهاجران صحبت کرده و گزارش فرستاده که جزئیات آن را خدمت شما پیشکش می‌کنم. بر اساس طرح جدید قصر سفید، تا 24,000 مهاجر ونزوئلایی در صورتی که پشتیبان مالی آمریکایی داشته باشند اجازه خواهند داشت که برای مدت 2 سال به طور قانونی در ایالات متحده زندگی کنند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که روند تازه در حال حاضر ورود نامنظم ونزوئلایی ها را به مرز به بیش از 85% کاهش داده است. استفانیا ویلارویل با ملیت ونزوئلایی یکی از 4 نفر اولی بود که اجازه ورود به کشور از طریق برنامه مشروط آزادی بشر دوستانه وزارت امنیت داخلی را که پذیرش درخواست ها را در 18 ماه اکتبر آغاز کرد داشت.
این جواز ورود من است که بعد از انجام یک مصاحبه کوچک گرفتم و آنها این را در پاسپورت من گذاشتند تا بتوانم برای 2 سال اینجا باشم.
ویلارویل گفت زمانی که در 22 ماه اکتبر به میدان هوایی میامی فلوریدا رسید، برای مدت کوتاه توسط مقام‌های گمرک مورد بازجویی قرار گرفت. خواهر او که حامی قانونی وی است، در 20 ماه اکتبر درخواست را ارسال کرده بود. وزارت امنیت داخلی روز شنبه گزارش داد که 4 نفر اول ونزوئلایی ها از طریق مکزیکو، گواتیمالا و پرو از طریق هوایی وارد ایالات متحده شده اند. همچنان تحت شرایط برنامه جدید قوانین تازه وجود دارد که ونزوئلایی های غیر قانونی را که از طریق زمینی به مرز می رسند بدون استثناء اخراج و به شمال مکزیکو می فرستند، اما این مانع ورود مهاجران ونزوئلایی که روزانه به بندر یوما در آریزونا می رسند و شرایط جدید را ندارند نمی شود.
من از قوانین جدید آگاهم. من همه چیزهایی را که در حال وقوع است می دانم، اما می خواستم امتحان کنم.
پرهی یک شهروند وینزویلا از مرز ایالات متحده عبور کرد، زیرا می دانست که می تواند به مکزیکو بازگردانده شود. او در پاسخ به این سوال که آیا از اخراج شدن می ترسد یا خیر گفت بله، و اینکه اگر این اتفاق بیفتد چی برنامه خواهد داشت گفت نمی دانم. اما ویارویل خوشحال است از این که او یکی از 24 هزار مهاجر خوش شانس است، اما این فیصدی کمی از 180 هزار مهاجر ونزوئلایی است که سال گذشته کوشش کردند وارد ایالات متحده آمریکا شوند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. یک فرمانده برجسته سپاه پاسداران ایران و شهروندان این کشور در مورد برپایی اعتراضات ضد حکومتی هشدار داد و برای ختم آن یک روز ضرب الاجل تعیین کرد. سازمان ملل متحد نگرانی فزاینده اش را درباره گزارش ها در ارتباط با مرگ افراد در جریان اعتراضات ضد دولتی در ایران ابراز کرده است. گروه های حقوق بشر اعلام کردند که دست کم در جریان این اعتراضات در ایران 250 معترض در سرتاسر این کشور کشته و هزاران تن دیگر دستگیر شدند. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران و معترضان ضد حکومتی در آن کشور هشدار داد که شنبه آخرین روز حضور آنها در خیابان ها خواهد بود. ایران پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله کردی در بازداشت پلیس اخلاق در ماه گذشته درگیر اعتراضات وسیع شده است. مردم به اعتراضات پرشورشان را از بخش‌های مهم اجتماع تشکیل دادند و یکی از جسورانه‌ترین آزمون‌ها را برای رهبری جمهوری اسلامی ایران از انقلاب سال 1979 آن کشور به این سوی تبدیل کردند. گروه های حقوق بشر اعلام کردند که دست کم در جریان این اعتراضات در ایران 250 معترض در سراسر این کشور کشته و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه نسبت به رفتار ایران با معترضان بازداشت شده ابراز نگرانی کرد و گفت که مقامات از تحویل دهی برخی اجساد کشته شدگان خودداری می کنند.
نگرانی ویژه معلومات است که مقامات معترضان مجروح را از شفاخانه ها به بازداشتگاه ها منتقل کردند. از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان خودداری کردند و کشته شدگان در جریان اعتراضات را به شرط عدم برگزاری مراسم تدفین و عدم صحبت خانواده هایشان با رسانه ها تحویل می دهند.
از جانب دیگر ایالات متحده هفته آینده در اجندای سازمان ملل متحد کانون توجه جلسه را به اعتراضات در ایران معطوف خواهد کرد و به دنبال راه‌هایی برای ترویج تحقیقات معتبر و مستقل در مورد نقض حقوق بشر در ایران خواهد بود. رویترز گزارش می‌دهد نشست غیررسمی به میزبانی ایالات متحده و آلبانی روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و نازنین بنیادی بازیگر و فعال ایرانی آمریکایی قرار است در این نشست صحبت کنند. معترضان نیز روز پنجشنبه با یاد بود از مهسا امینی دختر جوان ایرانی که در بازداشت پلیس به دلیل لباس نامناسبش کشته شد در میدان تایمز شهر نیویورک اعتراضاتی برپا کردند و شعار دادند و کف زدند. مرگ امینی موج عظیمی از تظاهرات را در سراسر جهان برانگیخته است. مقامات ایران، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را به تشدید آنچه شورش می‌خوانند متهم کرده است. رویترز همچنین به اطلاعات دست یافته که مقامات ایرانی برای معترضین آتش گشودند. رویترز بر اساس موقعیت ساختمان‌ها که توسط ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، موقعیت این تیراندازی را با ستلایت تطابق داده. اما رویترز به شکل مستقلانه تاریخ تیراندازی را تایید نمی‌کند. اما یک منبع معتبر تاریخ رویداد تیراندازی را روز جمعه گفته است. این ویدیو در شهر نوآرام زاهدان در نزدیکی مرز جنوب شرقی ایران با پاکستان و افغانستان ضبط شده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا یک بسته 275 میلیون دلاری کمک‌های نظامی را به اوکراین اعلام کرد. این بسته شامل سیستم راکت‌های پرتاب جمعی موسوم به های مارس، سیستم‌های ضد ماین، وسایط و مهمات سلاح خفیفه می باشد. این 24مین بسته کمکی پنتاگون به اوکراین از ماه آگوست سال 2021 بدین سوست. در همین حال روسیه می گوید که روند بسیج سربازان احتیاطی را برای جنگ در اوکراین تکمیل کرده است. گزارش را در این مورد از مومن خان واحدی می شنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده یک بسته 275 میلیون دلاری کمک های امنیتی را به اوکراین اعلام کرد. در این بسته سیستم های پیشرفته سیار پرتاب راکت های مارس، سیستم های ماین های ضد زره، وسایط نقلیه هاموی، آنتن های مخابرات ماهواره‌ای و مهمات اسلحه خفیف شامل می باشد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، صبح روز جمعه به خبرنگاران گفت از زمان آغاز جنگ در اوکراین اداره ریاست جمهوری بایدن بیش از 18.5 میلیارد دلار را در بخش‌های نظامی به اوکراین کمک کرده است.
امروز وزارت دفاع 24مین بسته کمک‌های امنیتی منظور شده توسط رئیس جمهور را که ارزش آن تا حدود 275 میلیون دلار می‌شود، به خاطر مرفوع ساختن نیازهای اشد امنیتی اوکراین اعلان کرد. البته این 24مین بسته کمکی نظامی به اوکراین از ماه آگوست سال 2021 می‌باشد.
در این حال شاروال کیف از ورود تجهیزات سیستم دافع هوا به این شهر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این سیستم تاسیسات انرژی اوکراین را در برابر حملات هوایی روسیه محافظت کند. او پیش از این گفته بود که تاسیسات برق کیف در حالت اضطراری فعالیت می کند و تدارکات برق از حالت قبل از جنگ 50% کمتر می باشد. مقامات در کیف و مناطق اطراف آن می گویند که مردم در روزهای آینده با قطع دوره‌ای برق مواجه خواهند شد. علاوه‌تن دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که حداقل 4 فرد ملکی روز گذشته در تازه‌ترین حملات روسیه کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر روسیه به روز جمعه اعلام کرد که پروسه فراخوان نیروهای احتیاطی را برای جنگیدن در اوکراین پس از جلب صدها هزار تن در این ماه تکمیل کرده است. بیش از 1/4 حصه سربازان احتیاط به میدان جنگ سوق داده شده‌اند. این دومین فراخوان عمومی سربازان احتیاطی در روسیه پس از جنگ جهانی دوم می باشد. هزاران تن از مردان روسی که نمی خواستند در جنگ اوکراین اشتراک کنند از این فراخوان سرپیچی کرده و از روسیه خارج شدند و هم زمینه را برای اولین مظاهره ضد جنگ در روسیه مساعد کرد. روسیه پس از تحمل تلفات در میدان نبرد بسیج سربازان احتیاط را در ماه سپتامبر اعلام کرد. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو به روز جمعه این خبر را به پوتین تقدیم کرد. وی گفت پروسه بسیج با جلب 300 هزار تن تکمیل گردید. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز جمعه در مورد اعلان تکمیل پروسه بسیج سربازان احتیاط در روسیه به خبرنگاران چنین گفت:
ما відчуваємо на передовій зовсім інше.
امروز دشمن از تکمیل پروسه بسیج سربازان احتیاطی خود خبر می‌دهند. درباره فرستادن بیهوده اتباعی روسیه به خطوط جنگ، ما در خطوط اول جنگ احساس کاملا متفاوت داریم. با آنکه روسیه تلاش می‌ورزد با افراد تازه بسیج شده بالای ما فشار وارد کند، این افراد به حد کافی آمادگی جنگی و تجهیزات درست ندارند و توسط قماندانانشان با رویه بد مواجه می باشند و به نظر می رسد که روسیه در آینده نزدیک یک موج تازه مردم را به جنگ سوق خواهد کرد.
رهبر اوکراین همچنان گفت که روسیه تلاش می ورزد ساحه خرسون اوبلاست را یک زون جدا شده از اوکراین بسازد. او از اوکراینی هایی که در قلمروهای تحت اشغال روسیه زندگی می کنند خواست تا با هم دیگر کمک کنند و از آنان خواست که این روزهای سخت را با امید بازگشت به حاکمیت اوکراین و حالت عادی تحمل کنند.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. با نزدیک شدن زمان انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده امریکا، رقابت برای احراز کرسی در کنگره میان دو مهاجر در ایالت کالیفرنیا بیانگر تغییر در جمعیت رای دهندگان امریکایی می باشد. برای این دو کاندید که یکی آن از پاکستان و دیگر آن از کوریای جنوبی است، موضوع سقط جنین و اقتصاد در محراق پیام‌های انتخاباتیشان قرار دارد. گزارش صدای امریکا را در این زمینه از سید عزیز الرحمن می شنوید.
آصف محمود یک دکتر دموکرات و یک مهاجر پاکستانی است که در این منطقه نزدیک به شهر لس آنجلس خانه به خانه کمپاین می کند.
مهمترین دلیلی که من در امریکا زندگی می کنم آزادی است. برای آزادی مبارزه می کنم. آزادی حق باروری می تواند آزادی انتخاب باشد یا هم آزادی حق رای دهی باشد.
آصف محمود تصمیم محکمه عالی ایالات متحده مبنی بر لغو حق سقط جنین را که در سال 1973 نافذ شده بود تقبیح می کند. یک تن از طراحان سابق کمپاین های انتخاباتی می گوید که موضوع سقط جنین یک شعار برای دموکرات ها می باشد.
انتخابات میان دوره‌ای مبارزه برای تشریع و تعریف است. دموکرات ها می خواهند که مردم در زمان ریختن رای حقوق باروری و تهدیدها در برابر دموکراسی را به خاطر داشته باشند.
کوین اینگرام یک تن از رای دهندگان نیست طرفدار حقوق باروری می باشد.
به این باورم که زنان یا هر کسی دیگر باید حق انتخاب داشته باشند.
جمهوری خواهان آصف محمود را چپی می خوانند. چنانه که ینکیم رقیب جمهوری خواهش در این اعلان انتخاباتی بیان می دارد.
محمود می خواهد که مالیات بر عایدات را افزایش دهد و برنامه صحیح سوسیالیسم تورم را بدتر و مالیات را دو برابر خواهد ساخت.
ینکیم متولد کوریای جنوبی از حوزه انتخاباتی 39 در ایالت کالیفرنیا نمایندگی می کند و پیامش بر اقتصاد متمرکز است. موضوعی که بر اساس نظرسنجی های عامه برای رای دهندگان در اولویت قرار دارد. خانم کیم طرفدار قواعد اندک حکومتی، کاهش در آتش سوزی ها و مدیریت مناسب جنگلات نیز می باشد. ینکیم تقاضا برای مصاحبه را رد کرده است، ولی کارزار انتخاباتی او می گوید که خانم کیم برای کمک با نظامیان سابق و کاهش مالیات تلاش می ورزد. در عین حال آصف محمود بر رای دهندگان می گوید که در برابر تورم مبارزه خواهد کرد و مالیات برای طبقه متوسط را کاهش خواهد داد. هر دو کاندید موضوع مهاجرت را نیز مطرح می کنند. خانم کیم بر تشدید امنیت سرحدات پافشاری دارد، در حالی که آقای محمود بر آوردن اصلاحات در قوانین مهاجرتی تاکید می کند. آصف محمود می گوید که هدف حل مشکل می باشد.
نصف مریضان من به احتمال زیاد جمهوری خواه و نصف دیگر دموکرات بودند. حتی یک مورد هم وجود نداشته است که از کسی پرسیده باشم متعلق به کدام حزب است. مردم می آیند، ما در مورد مشکل صحبت می کنیم و راه حل پیدا می کنیم.
ینکیم از طریق تبلیغات تلویزیونی و آصف محمود از طریق کمپاین خانه به خانه برنامه های خود را با مردم شریک می سازند. در این حوزه انتخاباتی تعداد جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها 5% بیشتر می باشد و کارزار انتخاباتی ینکیم ادعای تعداد بیشتر از این را دارد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بیشتر از 400 روز از حکومت داری طالبان و مسدود ماندن مکاتب لیسه دخترانه می گذرد. اما با وجود فشارهای جامعه جهانی، طالبان هنوز برای بازگشایی این مکاتب برای دختران اقدام اتخاذ نکرده است. علت عمده این کار طالبان چیست؟ جامعه جهانی چی کار مؤثر برای بازگشایی مکاتب دخترانه انجام داده می تواند؟ برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با مونسه مبارز فعال حقوق زنان انجام داده است که با هم می شنویم.
مسئله رعایت حقوق بشر با خصوص حقوق زنان در افغانستان و بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم البته در صدر اجندای تقریبا اکثریت نشست‌های مرتبط به افغانستان قرار دارد. اما طالبان تا حال تصمیم با بازگشایی مکاتب نگرفته. به نظر شما دلیلش چیست؟
سلام بر شما و بر بیدارها. دقیقاً 14 ماه از حاکمیت سیاه و نامشروعی طالب بر جغرافیای افغانستان گذشت. در این مدت موضوع بسته بودن مکاتب و سرنوشت زنای افغانستان و به انزوا رفتن زنای افغانستان مهمترین موضوع در اجندای جهانی بوده و تمرکز و جلسات متعددی صورت گرفته و تمرکز بیش از حد صورت گرفته. ولی حرفی است که چرا این نشست ها و این جلسات و این فشارها نتیجه نمیدن. اولا اینکه ما جهان را در این بازی خیلی صادق پیدا نمی کنم، به خاطر از اینکه اگر در ظاهر یک فشار بسیار ساده ای وارد می کنن، اما در داخل تعاملات میان گروه طالب و کشورهای بزرگ وجود داره، پشت پرده از حمایت های برخوردار هستن، بنان این فشارها در حد سوژه رسانه ها باقی می مانه. اگر دنیا بخواد اقدام قاطع بکنه و تغییری در افغانستان به وجود بیاره، من فکر میکنم که تجربه سال 2021 خوبترین تجربه بوده و برای مردم افغانستان و جهان مشخص است که در یک هفته سازمان ملل تصمیم گرفتن و حدودا در دو هفته تمام افغانستان و بند بساط طالبا از افغانستان برچیده شد و مردم افغانستان آزادی خود را به دست آوردن. بنام اگر این نشست ها بسیار جدی باشه و قاطعانه در این نشست ها تصمیم گرفته شود و بحث منافع سیاسی و تعاملات سیاسی در این نشست ها مطرح نباشه، اگر واقعا از لحاظ بشری و با وجدان بیدار به این مسئله نگرسته شود، بحثی بسته بودن در اوضاع مکاتب و گروگان گرفتن زنها با منظور تامین منافع سیاسی زودتر نتیجه میدن. ولی ما خیلی با فشارهای جدی
ببخشید، شما گفتین که جهان صادق نمیبینین در این مورد نمیدانین. به نظر شما جامعه جهانی چه اقدامات تازه را میتونه اتخاذ کنه؟ اقداماتی که به نظر شما تا حالا اتخاذ نکردن تا بتونه که طالبان رو وادار بسازه، مخصوصا حداقل برای بازگشایی مکاتب دخترانه.
بله ببینید، وقتی ما از بحث فشار صحبت میکنیم، از بحثی از اینکه گویا با گروه طالب هیچ نوع مشترکات میان جامعه جهانی و طالب از لحاظ فکری و ارزشی و همچنان سیاسی وجود نداره، پس اگر بخواین صادقانه فشار وارد بکنن بالای طالب، چرا هفته 40 میلیون دلار به طالب واریز میشه؟ چرا مشکل نقدینگی حکومت گروه طالب حل میشه؟ چرا پول چاپ میشه؟ از لحاظ حقوقی این یک مسئله کاملا مشکل زا هست. از طرف دیگر اگر این کمک ها صورت نگیره، تا حال ثبات اقتصادی در افغانستان و ثبات پولی وجود نمیداشت و یک دلار هم به بیشتر از 1,500 افغانی میرسید. ببینیم در پشت صحنه، در پشت پرده گفتگوهای هست، تعاملات هست، معاملات هست. بنان به این دلیل است که این فشارها کم نتیجه باقی میمانه و فشارهای بیش از حدی تا حال تعدادی از اعضای طالبان و کنفرانس های ملی و بین المللی منطقه‌ای دعوت شدن و از اینا میزبانی صورت گرفتن.
خانم مبارز ببخشین، وقت بسیار کم است. یک سوال دیگه هم دارم. شما در خبرها شنیدین که فرهاد دریا آوازخوان شناخته شده، روز گذشته از آغاز کارزار درس به ترس خبر داد و از همه دانش آموزای دختر خواست که به مکاتبشان برگرده. چون این پیام ها از طرف هنرمندای شناخته شده، چقدر میتونه اثر گذار باشه؟
ببینید، اول هم خب درود بفرستم از طریق تلویزیون شما به آقای دریا سفیر سلی افغانستان. واقعا از جمله هنرمندایی هستن و از جمله مردایی هستن که مسئولیت انسانی و بشری خود را میخواین ادا بکنن و تعال گام های برداشتن، همیشه در صفحات فیسبوکشان حمایت کردن. ما رهبرای سیاسی را داریم که در طول 40 سال از خون و مغز مردم افغانستان استفاده کردن و امروز حتی یک پستی هم در صفحه فیسبوک به حمایت از اعتراض زنان افغانستان جرأت پست کردن یک موضوع را به حمایت از زنان افغانستان ندارن.
تشکر.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد.